چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم در طول سال سرسبزی و نشاط رو با اندیشه پویا تجربه کنید. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، همراه با تهیه کننده محترم برنامه آقای بهزاد محمودزاده، همچنین جناب آقای احمدی پور صدا بردار و سرکارخان معیدی هماهنگی، با شما هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب از رادیو گفتگو. از اینکه در این وقت از شب با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم. امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره کاربرد فناوری هسته‌ای در مدیریت منابع آب صحبت کنیم. با ما همراه باشید. خب، همطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امشب ما کاربرد فناوری هسته‌ای در مدیریت منابع آب است. از نظرات و پیشنهادات ارزنده شما عزیزان در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی علمی استقبال می‌کنیم. به همین خاطر شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانگی پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن‌های 2265-2285 و 2786-1035 در اختیار شماست. ضمناً از طریق اپلیکیشن ایران صدا و در مفصارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکانیز میتونید با ما در ارتباط باشید. منتظر اظهار نظرهای خوب شما هستیم. در آغاز اشاره دارم به موضوع برنامه امشب، یعنی کاربرد فناوری هسته‌ای در مدیریت منابع آب. همطور که اطلاع دارین، منابع آب محدوده و روز به روز در حال کاهش هستند. بنابراین مهمترین مسئله برای ما مدیریت منابع آب و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه می باشد. در این راستا داشتن اطلاعات کافی به منظور تصمیم گیری های درست در این خصوص راه حل اصلی در مدیریت منابع آب خواهد بود. امروز روش‌های هسته‌ای در کنار سایر روش‌های معمول میتونن به عنوان وسیله کمکی و یا در برخی موارد به عنوان تنها روش در حل مؤثر و سریع بسیاری از مسائل مختلف مورد بربرداری قرار بگیرن. هیدرولوژی هسته‌ای به عنوان علمی نوین و کارآمد با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار و رادیواکتیو میتونه در جهت ردیابی آب در چرخه هیدرولوژی استفاده بشه. خلاصه خدمتتون عرض بکنم، استفاده از فناوری هسته‌ای میتونه روشی مؤثر در مدیریت منابع آب و گامی در جهت خودکفایی در تولیدات کشاورزی باشه. در این برنامه با حضور مهمانان ارجمند به این مهمی پردازیم و از نظرات کارشناسی آنان بهره خواهیم برد. با ما همراه باشید. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی با موضوع کاربرد فناوری هسته‌ای در مدیریت منابع آب از رادیو گفتگو باشین. و ما مهمانان برنامه گفتگوی علمی امشب در استودیو در خدمت این دو بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر محمد میرزاوند، استاد مدعو دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، و جناب آقای دکتر محمد رضا غریب رضا، دانشیار و رئیس گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. همچنین با خط تلفن در خدمت سرکار خانم دکتر مریم حسینی، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات برنج کشور، و جناب آقای دکتر عبادی، محقق بخش اصلاح بذر مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستیم. خب خیلی متشکرم. ابتدا در استودیو از جناب آقای دکتر میرزاوند و جناب آقای دکتر غریب رضا خواهش میکنم یک صحبت کوتاه با دوستان شنونده داشته باشین، بعد وارد بحث بشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دکتر غریب رضا هستم. خیلی خوشوقت هستم که در خدمت شنوندگان عزیز در خصوص کاربرد فناوری هسته‌ای در حوزه مدیریت منابع آب امشب مطالب علمی رو در خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.
خیلی متشکرم شما جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. منم خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و این فرصتی شده که راجع به علوم جدید توی منابع آب در حقیقت صحبت کنیم و انشالله بابی باز بشه که بشه از این فناوری بیشتر استفاده کرد توی مدیریت منابع آب کشور.
خیلی متشکرم. خب با خط تلفن همطور که خدمت را عرض کردم در خدمت سرکار خانم دکتر حسینی و جناب آقای دکتر عبادی هستیم. سرکار خانم دکتر حسینی، عرض سلام و احترام دارم خدمتتون.
آقای انیسی و همچنین مهمانان محترمتون، آقای دکتر میرزاوند و آقای دکتر غریب رضا، خدمتتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. همچنین عرض کنم از این که از راه دور از خطه گیلان و رشت و از مؤسسه تحقیقات برنج کشور با ما هم راستید، بسیار سپاسگزارم و انشالله که امسال بارندگی بهتر باشه. نمیدونم در شمال کشور چگونه بوده و آرزو میکنیم بارندگی ها امسال بیشتر باشه به لحاظ تولیدات کشاورزی.
امسال حالا اوضاع بارندگی چندان مناسب نیست به خصوص در فصل بهار، ولی آنچه که در حوزه های آبریز مهم هست برای شمال کشور علاوه بر بارندگی که معمولا هم خارج از فصل هست و کمکی به کشت و کار برنج نمی کنه، حوزه های آبریز منتهی به سد هستند، مثل سد سپیدروس در گیلان که حوزه سد سپیدروس خودتون می دونید که مربوط به غرب کشور هست و حالا بارندگی برف اونجا و همینطور بهره برداری از آب در منابع بالا دست هم داره اهمیت هست. ولی آنچه که آقای انیسی مهمانان محترم مهم هست اینه که ما بتونیم و بپذیریم که ما با کمبود منابع آب مواجه هستیم و براش چاره‌ای بیندیشیم.
دقیقا درست میفرمایید. ما به هر حال با توضیحم به شما دادید همچنان مشکل در واقع آب در کشور هست و محدودیت منابع آب و نهایت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب باید باشه. حالا راهکارهای از جمله همین بحثی که امشب داریم از جمله راهکارهایی است برای مدیریت منابع آب. متشکرم از توضیحتون. جناب آقای دکتر عبادی در خدمتتون هستیم در استودیو رادیو گفتگو. عرض سلام دارم.
من من هم عرض سلام دارم خدمت شما یعنی و همچنین شنوندگان گرامی و مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم. بله خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آرزوی موفقیت بیشتر دارم براتون در کارهای تحقیقاتی کشاورزی، خصوصا محصول استراتژیک و مهم برنج. خب با ما در ارتباط تلفنی باشید. من ابتدا از دوستان تعریفی از موضوع برنامه بگیرم، بعد با شما بحث رو ادامه خواهیم داد. خب آقای دکتر بیزاوند، میخوام یه تعریفی از این موضوعی که امشب انتخاب کردیم با بحث در واقع کاربرد فناوری هستی در مدیریت منابع آب داشته باشید. خب خیلی هنوز با این مسئله به عنوان فناوری هستی آشنا نیستن، شاید بیشتر ذهنشون میره به کارهای نظامی و تولید اسلحه، در صورتی که این بحث انرژی هستی و فناوری هستی در بخش کشاورزی خیلی میتونه مؤثر باشه. صحبت شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که برای اینکه ورود کنیم به این موضوع، ابتدا لازم هستش که ما تعریفی از علم ایزوتوپ رو ارائه بدیم خدمت دوستان و بعد یواشیاش بریم سر کاربرد این علم توی منابع آب. خب ایزوتوپ توی اصطلاح تعریفی که داریم میگن که ایزوتوپ ها اتم هایی از یک عنصر هستن که دارای تعداد پروتون و الکترون مشابه ولی تعداد نوترون متفاوت دارن. یعنی یک توی در حقیقت عنصر اکسیژنی که ما داریم اتم های اکسیژن مختلفی میتونن وجود داشته باشن بر اساس اون مس نامبری که در حقیقت هر کدوم از این اتم ها دارن. اینا ویژگی های مختلفی دارن که البته این ویژگی های در حقیقت هسته‌ای متفاوتی هسته، چون ما داخل یک اتمی که داریم داخلش یک هسته هستش که پروتون و نوترون داخلش هستش و بیرون از این هسته که فضای اوربیتالی هستش الکترون ها رو داریم که خصوصیات شیمیایی این اتم ها رو تعریف میکنه. چون از نظر تعداد الکترون ها اتم های یک عنصر در حقیقت الکترون هاشون برابر هستش، پس از نظر خواص شیمیایی اتم های یک عنصر یا ایزوتوپ های یک عنصر با هم مشابه هستن. این باید حتما در نظر داشته باشیم. خب ایزوتوپ ها منشأ های گوناگونی دارند و کاربرد های گوناگونی. از نظر منشأ هم ما باید بدونیم که ایزوتوپ ها یک بخش طبیعی هستند که در حقیقت توی طبیعت وجود دارند، یه بخشی هستش بخش انسانزاد هستش یا عاملی که انسان تولید کننده یا سنتز کننده اون هستش. اون بخش طبیعی از سه در حقیقت واکنش یا سه فرایند مختلف میتونه ایجاد بشه. یه در حقیقت بخش کیهانی هستش یا کازموجنیک بهش میگیم که وقتی یک ابرنوع اختر شکل میگیره ذرات با انرژی بالا که ما اسمشون رو میذاریم پروتون ها میان برخورد میکنن با اتمسفر زمین، دچار یک بارش ثانویه میشن. این بارش ثانویه ذراتی با انرژی پایین ایجاد میکنه، ما بهشون میگیم نوترون ها. این نوترون ها با گازهایی که توی اتمسفر هستش واکنششون میدن و یک سری ایزوتوپ ها رو به وجود میارن که ما بهش میگیم ایزوتوپ های کیهانی. خب یه بخش دیگه از این ایزوتوپ‌هایی هستن که در اثر برخورد این نوکلئیدها با مثلا ایزوتوپ‌هایی مثل حالا کلور 35 توی سطح زمین به وجود میان که بهشون میگیم ایزوتوپ‌های اپیژنیک. و یه بخش دیگه از ایزوتوپ‌ها ایزوتوپ‌هایی هستن که زیر زمین هستن که در حقیقت ایزوتوپ‌های ژئوژنیک هستن، مثل سری تجزیه اورانیوم و توریوم که ایزوتوپ‌های اینها در حقیقت ایزوتوپ‌های رادیواکتیو هستن اورانیوم و توریوم که نهایتاً یه زنجیره یا یک سری تجزیه‌ای دارن که نهایتاً به یک سری ایزوتوپ‌های پایدار وصل میشن که ما در اصطلاح علمی به این ایزوتوپ‌هایی که بالا دست این زنجیره هستن بهشون میگیم ایزوتوپ‌های والد، و ایزوتوپ‌هایی که پایین دست هستن که خروجی این سری تجزیه هستن بهشون میگیم ایزوتوپ‌های دختر.
درست.
یه تقسیم بندی دیگه، خب یه بخش دیگه که داشتیم ایزوتوپ‌هایی بودن که ناشی از فعالیت‌های انسانی هستن، مثل آزمایش‌های هسته‌ای که انجام شده که حالا پیکش مثلا 1963 بوده که آزمایش بمب‌های هیدروژنی بوده که حالا بیشتر جلوتر بهشون میرسیم صحبت میکنه راجع به کاربردش که مهمترینشون تریتیوم هستش.
خیلی متشکرم، این توضیحات خوبی بود. باز هم اطلاعات بیشتری از شما میگیریم برای دوستان شنونده. حالا از جناب آقای دکتر غریب رضا خواهش میکنم که هم یک تعریفی از این موضوع داشته باشید و همین که شما با توجه به این که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری فعالیت میکنید بفرمایید در اون پژوهشکده چقدر روی بحث فناوری هسته‌ای و انرژی هسته‌ای کار میشه و اگر یافته‌هایی در این مقوله دارید بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد. پیروی صحبت های جناب دکتر میرزایی خدمت رو عرض کنم که از 92 عنصری که حالا شناخته شده 1000 تا در واقع ایزوتوپ معرفی شده. در مجموع وقتی که ما وارد عرصه محیط زیست میشیم، وارد عرصه فضای کالبدی میشیم که پیرامون ما قرار داره، مسائل مشکلات مختلفی هست، از به ویژه روی منابع آب و استفاده بهینه از منابع آب، که در اینجا ما از ابزار خیلی مختلفی استفاده میشه که از جمله فناوری هسته‌ای با دیدگاهی که جناب علی هم اشاره فرمودین در بین عوام و جامعه توجهات غالبا به سمت انرژی هسته‌ای هست، ولی طیف وسیعی از کاربردهایی که در دانش هسته‌ای، من تأکید میکنم که وجود داره، دانش هسته‌ای بین رشته‌ای بسیار پیشرفته هست و قابلیت‌های بسیار زیادی داره که کمک میکنه ما مسائل مشکلات پیرامون رو بهتر بشناسیم و راه حلی براش داشته باشیم.
لازمه افکار عمومی بیشتر آشنا بشن با این بحث و مقوله فناوری هسته‌ای که در همه عرصه‌ها میتونه کمک دهنده باشه و در جهت تولیدات محصولات و در جهت زندگی بهتر.
در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی دو بخش در واقع محصولی هست و منابع طبیعی. در قسمت تولید محصولات و نگهداری محصولات کشاورزی فناوری هسته‌ای بسیار کارآمد هست و در حوزه منابع طبیعی که شما اشاره فرمودید در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،
بله،
در اونجا ما در واقع وظیفه داریم که تحقیقاتی برای استفاده بهینه از منابع داشته باشیم، منابع آب و خاک،
بله،
در فضای کالبدی که ما بهش میگیم حوزه آبخیز، جایی که آب از ابتدا شروع به تجمع و حرکت میکنه تا به سمت دریا و یا طالبهای داخلی هدایت میشه، زهکش میشه. در این مجموعه ما سری کاملی از کاربردهای فناوری هسته‌ای تعریف کردیم، کارهای زیادی انجام دادیم، به ویژه در بحث شناسایی در واقع و میزان فرسایش خاک،
بله،
و خدمت شما عرض کنم و شنوندگان عزیز و حجم و در واقع ذخیره منابع آب در سطح زمین و در زیر زمین که منابع آب زیرزمینی و آبخانداری بهش اطلاق میکنیم.
درسته.
کارهای بسیار زیادی شده که
حالا دکتر غریب‌رضا این نمونه ای رو دارید که در این مقوله کار کرده باشید، مثلا به عنوان یه طرح یا دستیابی به یک موضوعی که بتونید به عنوان مثال بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که ما با میدونید که مجموعه کارهایی که فناوری هسته‌ای رو هدایت میکنه تحت هدایت حالا لایسن سازمان بین المللی انرژی اتمی IEA هست.
درست.
در این خصوص ما پروژه‌ای رو با هدایت IEA در سال 2016 تا 2019 پروژه‌ای است که تحت عنوان تکنیکال کوآپریشن در واقع همکاری‌های فنی بین ایران و آژانس انجام شده، در این خصوص که من برای اطلاع شنوندگان عرض کنم که مجموعه کشور عنوان عضو IEA سازمان انرژی اتمی بین المللی علاوه بر تاکید بسیاری بر استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، روی منابع استفاده از این فناوری در حوزه شناسایی و در واقع ارزیابی عوامل فرسایش خاک،
بله،
و میزان رسوب گذاری در جاهای مختلف به ویژه در سدها و تالابها که در واقع توده های آبی ما هستند که بخشی مرتبط میشه با مدیریت منابع آب، پروژه خیلی مفصلی انجام دادیم و
همچنان ادامه داره این؟
بله، این تحقیقات بازی زمانی دارن، معمولا 3 ساله انجام شده و دستاوردهای بسیار کاربردی رو در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دادیم. که
از یک تعامل و همکاری بین شما در مؤسستون با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم هست.
بله، و این فناوری هستی که پروژهش رو کارشناسان آژانس بین‌المللی اتمی اینجا در کشور حضور پیدا کردن، به ما کمک کردن. ما هم پروژه خیلی در واقع دانش محور، دانش بنیانی رو در این خصوص تو این 3 سال انجام دادیم و
شاهده که شاهد موفقیت بیشتر در این عرصه باشیم. سرکار خانم دکتر حسینی در خدمتون هستم. حالا همطور که استحضار دارید، دارید صدای ما رو خانم دکتر؟
بله بله.
استفاده از فناوری هسته میتونه گامی در برای خودکفایی در تولیدات کشاورزی باشه. حالا کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی میتونه شامل کنترل آفات باشه، بهبود و عملکرد دام، مدیریت تغذیه، مدیریت آب و حفاظت از محیط زیست. حالا با توجه به نوع مسئولیت شما در مؤسسه تحقیقات برنج و اینکه بحث در واقع استفاده بهینه از آب مطرح است، میخواستم شما هم یک تعریفی از فناوری هسته‌ای و در رابطه با کارتون داشته باشید و اینکه در طول این سالهایی که این حرکت شروع شده در بحث استفاده از فناوری هسته‌ای چه اقداماتی رو انجام دادید. متشکرم.
ممنونم. استفاده کردیم از محضر اساتید که در استودیو حضور دارند. ببینید، ما برای اینکه بتونیم پایداری تولید برنج رو حفظ کنیم، رو برنج یک محصول استراتژیکه و دومین قله‌ای هست که نقش مهمی هم در سبد غذایی مردم ایران داره، بنابراین بایستی تا جایی که میتونیم تولید رو بالا ببریم و البته حفظش کنیم. چرا از پایداری تولید صحبت میکنم؟ چون ما با تغییرات اقلیمی مواجه هستیم و همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، با کمبود منابع آب مواجه شدیم و نه تنها کمبود منابع آب رو داریم، حتی کیفیت آب هم دچار مشکل شده. آبها به سمت شور شدن هم دارن پیش میرن و کشور ما هم در منطقه ای نیست که بارانهای منظم فصلی داشته باشه، خشک و نیمه خشک تقریبا، و ما یک جاهای محدودی رو برای کشت برنج داریم. از طرفی این محدودیت ها رو داریم و از طرفی بایستی پایداری تولید برنج رو هم حفظ کنیم. راه های متفاوتی وجود داره که میتونیم ازش استفاده کنیم، انواع و اقسام فناوری ها در حوزه بهنژادی و برای اصلاح و معرفی ارقامی که متحمل به این تنش ها باشن، حالا خشکی از یک طرف هست، شوری هست، گرما، سرما، تنش های غیر زیستی و زیستی، یکی از روش های بریدینگ یا اصلاح ارقام جدید، یکی از روش‌هاش برای ایجاد تنوع استفاده از انرژی هسته‌ای هست که حالا یا از میوتیشن های شیمیایی و یا اشعه ها استفاده میشه و تنوعی که ندارین، یعنی صفاتی که در ذخیره ژنتیکی شما فعلا وجود نداره، مثل صفت تحمل به خشکی.
بله.
تحمل به خشکی اینه میتونه یک صفت باشه، مجموعی از صفات هست و پیچیده هست، ولی در دنیا از خیلی سالهای پیش از جهش ها استفاده میشده که جهش ها حاصل مواد شیمیایی باعث جهش میشن، مثل حالا مواد شیمیایی یا اشعه ها.
بله.
بیش از یک دهه پیش همکاری های مشترک مؤسسه تحقیقات برنج کشور به عنوان متولی معرفی ارقام در این زمینه با پژوهشکده کشاورزی انرژی هسته‌ای آغاز شد و اولین خروجی که میتونم بگم داشته، حالا علاوه بر ارقامی که قبلا به صورت مشترک با هم معرفی کرده بودیم، در حوزه تحمل به خشکی معرفی اولین رقم متحمل به خشکی برنج بوده به صورت مشترک. آقای دکتر عبادی میتونن در این زمینه بیشتر توضیح بدن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عبادی، شما اولا خسته نباشید، خدا قوت میگیم خدمتون که در این عرصه و تحقیقات فعالیت میکنید. توضیح بدید راجع به رقمی که سرکار خانم دکتر حسینی اشاره کردن و اینکه چگونگی در واقع همکاریتون در قالب یک طرح مشترک با پژوهشکده در واقع فناوری هسته‌ای کشاورزی.
من هم باز با عرض سلام مجدد عرض کنم خدمتتون که ما با همکاری که با پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای داشتیم، این همکاری در واقع از 12 سال پیش برای این رقم شروع شد.
بله.
و ما یک سری بذور ارقام مختلف رو برای پژوهشکده ارسال کردیم. پژوهشکده روی این بذور در واقع با اشعه گاما ایجاد موتاسیون کردن. همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، موتاسیون در واقع در طبیعت هم اتفاق میفته، یعنی هر کدوم از این در واقع گیاهانی که به صورت اهلی الان کش میشن نتیجه موتاسیون اقوام وحشی بودن، یعنی والدین وحشی موتاسیون ایجاد کردن، کشاورز اونا رو انتخاب کرده و الان ما مثلا برنج و گندم و جو اینا همه یه سری والد وحشی دارن که اینها از اون والدین وحشی به دست اومدن.
بله.
توی طبیعت هم این موتاسیون رو داریم. ما حالا میایم با اشعه گاما نرخ موتاسیون یا میزان موتاسیون رو افزایش میدیم.
بله.
و بر اساس هدفی که داریم اون بوته‌هایی رو که موتاسیون ایجاد شده توشون قربال میکنیم و انتخاب میکنیم. ما در واقع این بذرها رو که فرستادیم بعد از موتاسیون، بوته‌های مطلوب رو انتخاب کردیم و در طی چندین نسل برای مقاومت به خشکی قربال کردیم. مقاومت به خشکی هم ما چون توی گیلان مخصوصا و بقیه جایی که برنجکاری میشه بیشتر تنش خشکی رو در انتهای فصل رشد داریم، یعنی بعد از گلدهی یا از زمان گلدهی به بعد ما تنش رو داریم.
درسته.
بنابراین ما این ارقام و این بوته‌های موتانت رو، لاین های موتانت رو اومدیم از مرحله گلدهی به بعد روشون تنش اعمال کردیم و انتخابمون رو از اون مرحله گذاشتیم.
جناب دکتر عبادی، اولین در واقع حرکتی که در این مقوله شد که می‌فرمایید طرح مشترک با پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای بوده، چگونه اتفاق افتاده؟ یعنی اونها اول کار پرتو تابی رو داشتن، درست میگم؟
بله ما بعض رو می‌فرستیم. بعض این پرتو تابی معمولاً برای ارقامی که بذر دارن مثل برنج و گندم و جو روی بذر انجام میشه. توی دنیا هم مرسوم هست و رقمهای موتانت زیادی از انواع محصولات معرفی شده. این ما بذر رو که میفرستیم، اونا باید مشخص کنن با چه دوزی ابتدا این موتاسیون رو انجام بدن که علاوه بر تغییرات ژنتیکی که توی در واقع ژن‌های خود اون گیاه، نه ما ژن خارجی وارد گیاه نمیشه،
درسته،
ژن‌های خود اون گیاه تغییر میکنه. بنابراین اون مخاطراتی رو که در واقع ما از ورود یه ژن خارجی به گیاه داریم تو اینجا نداریم.
درسته.
در این میزان این پرتوفتابی هم باید به صورت خیلی دقیق مشخص بشه که چه میزان پرتوفتابی انجام بشه که گیاهی که از اون بذر به وجود میاد علاوه بر اینکه گیاه نرمالی باشه، یک سری تغییرات ژنتیکی مفید هم توش اتفاق افتاده باشه.
درست.
مثلا ما این رقم کیان رو که خانم دکتر فرمودن معرفی کردیم، این رقم کیان تغییرات ژنتیکی که توش اتفاق افتاده باعث شده که حجم ریشه خیلی بالایی داشته باشه.
بسیار عالی.
و یک سری ژن‌های دیگه توش تغییر کرده که این باعث شده که ما بتونیم این رقم رو از مرحله گلدهی به بعد، یعنی 2 تا 3 تا آبیایی رو بهش آب ندیم و بتونیم همون عملکرد نرمالی رو که یه رقم معمولی
داشته باشه،
یعنی حدود 2 تا 3 هزار متر مکعب آب کمتر استفاده کنیم ولی یه عملکردی رو مشابه رقم محلی داشته باشیم.
بسیار عالی. بعد دکتر از که این رقم رو معرفی کردید، چند وقته که معرفی شده؟
این رقم سال 1401 معرفی شد.
بله.
و الان هم متقاضی خیلی زیادی داره، چون ما یک سری مخصوصا توی گیلان، ما مناطقی که زیر مجموعه 132 در سنوند 170 هزار هکتار از اراضی کشت برنج در گیلان زیر مجموعه آبخور سد سپیدرود هستن.
بله.
و اینها معمولاً مناطقی که پایین دست هستن و از سد دور هستن آب کمتری مخصوصا در انتهای فصل بهشون میرسه، مثل منطقه خشک بیجال لشنشا، و ما توی اون مناطق هم چند تا پایلوت ما این رقم رو در سال گذشته داشتیم و خیلی هم کشاورزا استقبال کردن و امسال هم سال گذشته هم امسال هرچی